فرمودید در خصوص بحث گذشته که در خصوص حوادث طبیعی که نمیشه زود یا همیشه قضاوت کرد که ربطی به اعمال انسانها دارد یا خیر، این برخورد عرفاً در تجسم اعمال مانند امثال شیخ رجب علی خیاط چه توجیهی هست؟ گفتم برای ماها نمیشه، یعنی مثلا چون علم به علت حوادث ما نداریم، عرض کردم ما نمیتونیم در مورد حوادث قضاوت کنیم چون از یه طرف علم به موضوع نداریم، از این طرف هم سنت ها دستمون نیست، ولی دست من نیست، اینجوری نیست که دست همه نباشه. مثلا امام عصر هم به سنت های احاطه داره، هم به موضوعات و آدم ها رو میشناسه کاملا با همه ابعاد، لذا کاملا میتونه نسخه بپیچه به صورت فردی. اونایی هم که به امام نزدیک شده باشن، مثلا شیخ رجب علی خیاط که ازش نقل شده، حالا بنابر نقلی که شده که مثلا خانم مریض شده بود اومد پیشش گفت برای چی مثلا خوب نمیشد، هر کاری نمیکردن، گفتن گفت که مثلا شما بچت رو یه موقع زدی و اون بچه ازت ناراضیه. چرا؟ چون علم داره به موضوع، میدونه چه حادثه ای رخ داده و میدونه چه قواعدی هم وجود داره و میگه این حادثه به خاطر اون قاعده است. علم داره، این علم رو به او اعطا کردن ولی به من اعطا نکردن. ما چون اعطا نشده بهمون نمیتونیم قضاوت بکنیم، ولی اونی که بهش اعطا شده باشه قضاوت میکنه، ولی اونم بلده که هر جای هر چیزی رو نگه. قرار نیست همه برنامه های خدا رو در عالم به هم بریزه، همه ابتلاها رو از بین ببره. اون جایی که امر بهش شده میاد پرده برداری میکنه، وگرنه قرار بود خدا پرده برداری بکنه برای همه به صورت عمومی، خودش بلد بود این کارو بکنه. حالا امیدوارم توضیح داده باشم، خیلی مختصر چون وقت گذشته. خب گفتم استاد یادتون هست فرمودید که خدا به ما گفت یا تقوا داشته باش یا زندگی بدی خواهی داشت و خدا راهی برای ما نذاشته، اگه تقوا نداشته باشیم زندگی بدی خواهیم داشت. خب استاد چرا خدا اسم این بندگی ما رو گذاشته اختیاری؟ الان واقعا ماها به اختیار خودمون خدا رو دوست داریم و اطاعت میکنیم. وقتی که اگر غیر از این باشه باید بریم جهنم، خب یعنی مجبوریم، پس چه اختیاری؟ خدمت شما عرض بکنم که بله، دوراهی ایجاد کرده ولی اون اثر عملتونه، یعنی دوتا راه وجود داره. اینجوری نیست که او شما رو ببره جهنم، شما راه جهنمی شدن رو انتخاب میکنید. مثل اینکه من شما رو وارد یه مجموعه میکنم، یه هتلی درست کردم، این هتلی که برای شما درست کردم یه موتورخونه هم داره، بعد شما وقتی وارد میشید میگم انتخاب کن، شما میگم موتورخونه رو برای اسکان انتخاب میکنم. شمایی که داری موتورخونه رو انتخاب میکنی، ولی موتورخونه رو که برای اسکان شما تجهیز نکرده بودن. دقت فرمودید. حالا این بحث این که چرا جهنم رو خلق کردن، اصولا جهنم برای اینه که سمتش نری، برای اینکه اصلا شما چون سر این دوراهی قرار بوده خودت خوبی رو برگزینی و بدی رو کنار بزنی، برای اینکه بدی انقدر وحشتناک بشه که شما دیگه اصلا سمتش نری که کمکت بکنن که شما راحت تر حق رو برگزینی، اونجا یک آتش برافروخته بربا گردن. ولی خب وقتی شما بر حذر نمیشن میگی من تو آتش برم بهتره تا برم تو آغوش خدا، خب این دیگه این که اختیاریه دیگه. یعنی این تازه میخوام بگم وجود جهنم در واقع احترازی بوده، برای اینکه سمت نری کمک بوده، امداد بوده. الان اگه دوتا راه میذاشتن میگفتن شما اگه خوبی کنی ما بهش میری، بدی کنی بهش میری، خیلی سخت میشد. فقط خوب باش، برای اینکه خوبی خوبه، برای اینکه خدا خوشحال میشه. خوب بودن خیلی سخت میشد. ولی الان وقت میگن آقا جهنم میری، اصلا آدم میترسه، مثل اینکه گرگ دنبالت کنه میدوی. یاد که منتها خدمت شما عرض کنم که دیگه انسانهایی که واقعا چی بگیم دیگه، که آدم باز هم میره سمت جهنم، ولو خدا اون برم که بریم فراوان عفو میکنه، میبخشه. تو آیه قرآن هم اومده که یعفو عن کثیر، از فراوان از لغزش ها میبخشه. بعدم در نهایت اونی که در مسیر ولایت امیرالمؤمنین باقی بماند و اقرار به ولایت ازش پذیرفته بشه بهشتی خواهد شد و گناهانش رو در همین دنیا صاف میکنن یا در نهایت در قبر صاف میکنن و به جهنم نخواهد رفت. جهنم رو کسی میره که مقابل ولی خدا بیسته دیگه، اونو میخوان چیکارش بکنن که یه آدمی رو به این خوبی گذاشتن دست تو بگیره، تو میخوای بری بکشیش، میخوای همه چی رو به هم بزنی. این دیگه خودش اینجوری دست. این جهنم باید درست توضیح داده بشه، همش امداد برای هدایتگری است، منتها برخی از بس شقی هستن این گونه. وقتی که اینا انگاری اصرار دارن بر اینکه شقاوت ببرزن و به جهنم برن، وگرنه خداوند تمام تسهیلگری کرده برای اینکه همه بتوانند بالاترین مراتب برسن، به اون جایی برسن که ظرفیت پیدا کنند که خدا تمام عالم رو به اونها بده، ظرفیت پیدا کنند علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، دارایی بی نهایت به اونها بده، اونها رو شاه عالم کنه، عوالمی رو به اونها بسپاره، که الان این ظرفیت در ما نیست. الان ما دست و پامون که در اختیار خودمون هست، ما همین دست و پا فراوان معصیت میکنیم، فراوان آزار میدیم دیگران، فراوان سوء استفاده میکنیم. اون میخواد در ما ظرفیت ایجاد کنه برای در واقع اعطا، برای بخشش، برای همه خوبی ها. گفتن که استاد گزاره های زیرا تصدیق میکنیم، خداوند انسان را آفرید برای عبودیت، وحی، عقل، نظام تکوین و تشریع، امتحان، همه نهایتا برای عبد شدن انسان است. آیا طرح سوال زیر درست است؟ آیا اصلا راهی برای یافتن پاسخ داریم؟ سوالشون اینه، اصلا چرا خدا انسان را آفرید که عبد شود؟ عرش الهی و ملائکه موجود و اینا، چرا باید خداوند انسانی خلق کند که خلیفه اش شود؟ اجازه بدید تو این چند دقیقه با این وضعیت بغرنج وارد این سوال نشیم. انشالله توی در واقع ابواب بعدی، مثلا توی کتاب ایمان و کفر که اول شروع میکنه در مورد طینت و خلقت آدم توضیح میده، اونجا جا داره من زیر روایات مفصل وارد این بحث انشالله بشوم، یا اگه خیلی اصرار داری زودتر گفتگو بشه مثلا فردا اولش بپرسید تا من یه توضیح مختصری خدمت شما عرض بکنم. خب دلیل گریه ملائکه برای مرگ علما چیست؟ جز این نیست که دنیا برای مؤمن زندان است و مرگ برایش پل است به جایگاه بهتر، و اینکه درجات و مراتب انسان‌ها به این دنیا ختم نمیشه و در برزخ هم میتوانن به درجات بالاتر برسن. مسئله اینه که در واقع یک ظرفیتی در این دنیا ایجاد شده برای مؤمن که درجات متعالی رو به دنبال میاره، درجاتی که ملائکه برش حسرت میخورن، اون اعمال خالصی که در این ظرف امتحانهای سخت مؤمن اصلا خدا مباهات میکنه بر این مؤمن که در ظرف امتحان دنیا با همه سختیش، با همه پیچیدگیش، این گونه با اخلاص مثلا عملی رو بالا میره، و این عمل بسیار ارزشمنده. شما دیگه اون دنیا فرصت همچین عملی رو نداری، اینجا فرصت استثنایی برای پیدا کردن مراتب توحید، تحقق مراتب توحید در وجود مؤمن. که حالا اینا رو به تدریج لابلای بحثا توضیح دادم، و از اون طرف امام و جامعه مؤمنین تنها میمونه. یعنی این مؤمن که میره، اولا اون اعمال خالصی که اون فرشته ها و ملائکه داشتن ملاقات میکردن، اون صحنه های بهجت آوری که مؤمن در دوراهی ایمان و کفر قرار میگیره، شهوات رو کنار میزنه، امام و خدا و محبت او رو برتری میده، اونهاست که در واقع دیگه از دست رفت، و اون عبادت های این مؤمن در دل شب و در میدان روز، مقابله با باطل، پیروی از امام، تبعیت از امام، اینا همه. حالا اینکه دنیا زندان مؤمن است، اینا هم بدونید دنیای بله در روایت اومده دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر، ولی معنیش این نیست که دنیای مؤمن از دنیای کافر بدتره ها، دنیای مؤمن از دنیای کافر خیلی بهتره، خیلی بهتره. کافر در این دنیا هر چند دارایی داره، ولی به شدت چیه؟ فانمهم لو معیشتن زنکا، سینش تنگه، غم در دلش داره، غم از دست رفتن عمر، غم از دست دادن مال، غم آدم‌های چاپلوس و عوضی که دورش رو گرفتن. ولی مؤمن در اوج آرامش، استقنا، استقلال، بی‌نیازی، دقت کردید، و آرامشه. منتها همین مؤمن به نسبت وضعیتی که در آخرت خواهد داشت، دنیا براش زندانه، و همون کافر با وجود اینکه این دنیاش به نسبت وضعیتی که در آخرت خواهد داشت دنیا براش بهشته، یعنی اونجا انقدر در آخرت وضعش افتضاح خواهد بود که این دنیا با همه دلتنگی ها و آشفتگی های درونیش براش بهشته. اینم معنای روایت امام حسینه که فرمود. اگه دوستانی سوالشون امشب نشد، سوالاتون رو دوباره فردا شب اونایی که موند میتونن بپرسن، من در خدمت شما هستم. الحمدلله رب العالمین.